شب دیر می خوابند. دیر خوابیدن و یا بیدار ماندن جوانان چی مشکلات را برای آنها بار می آورد و راه حل آن چیست؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. بیخوابی یک اختلال شایع است که باعث می شود خوابیدن به یک کار سخت و طاقت فرسا تبدیل شود. گفته می شود که بیخوابی و یا کمخوابی در جوانان و نوجوانان دلایل مختلف دارد، مانند نگرانی های شغلی، تحصیلی، مالی، خانوادگی و غیره، که این بیخوابی یا کمخوابی اضرار زیاده را متوجه صحت و سلامت جوانان و نوجوانان می سازد. حتی تا جایی که می تواند جوان بعد از بیدار شدن نیز احساس خستگی کند. امروزه بعضی از جوانان با این گونه مشکلات روبرو هستند. دیر می خوابند و دیر از خواب بیدار می شوند. رضا حیدری یک تن از جوانان و محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او می گوید هرچند می داند کم خوابی اضرار زیاد دارد، اما خودش نیز از طرف شب دیر می خوابد، چون به کارهای روز گذشته فکر می کند و برای کارهای فردا برنامه ریزی می کند.
که احساس اهمیت می کنند در شب. مثلا ما یک رواج داریم که وقتی تلفن در دستت میگیری مادر یا پدر میگه چرا تلفن باز در دستت گرفتی. نه تنها برای جوان ها، برای همه انسان ها شب یک فرصت است که به کارهایی که در روز کرده و کارهایی که برای فردا قرار است بکنه فکر کنه. به خاطر که شب باعث میشه یک آرامش بر آدم پیدا میشه، خصوصا در تخت خواب یا رخت خواب که باشی احساس میکنی که امروز چه کارهایی انجام دادی و پلان میریزی، برنامه میریزی برای فردایت که چه کارهایی باید برای فردا انجام بدی. به خاطر از اون باعث میشه که فکر یک کم مشغول میشه و که بیشتر آدم بیدار بمونه و معلوم دار است که این ضررهای به خصوص خودش هم داره.
عبدالحکیم احمدی یک تن از فارغین رشته ژورنالیسم والدین را در کنترل نکردن فرزندانشان مقصر می داند. او می گوید پدر و مادر از آوان کودکی به فرزندانشان تقسیم بندی وقت و زمان را بیاموزند.
اما متاسفانه جوانای زیادی را داریم که شب را با گیم زدن و با مسیج کردن و با ارتباط با دوستایشان شب را سپری میکنند، که در اینجا کنترل و مدیریت کردن فامیل نهایت مهم و وظیفه کلیدی را انجام میده. و همچنان بی برنامگی و نداشتن مسئولیت مشخص یک جوان. وقتی یک جوان مسئولیت مشخص و منظمی نداشته باشه، برای فردای خود یک برنامه مشخص نداشته باشه، یقینا که از او باید انتظار منظم خوابیدن را نداشت. پس اگر یک جوان، اگر یک دختر و یا همپسر یک برنامه مشخص و منظم برای فردای خود داشته باشه، یک مسئولیت را کسی بر اونا داده باشند تا یک اونا ایفای وظیفه بکنن، به اون صورت اونا میتونن که به خاطر فردای خود شب حداقل وقت تر بخوابن، به خاطری که فردا بتونن صبح بالای مسئولیت که داره رسیدگی بکنه. به اون دلیل باید از ابتدای شب وقت بخوابن و وقت استراحت بکنن.
حمید کامگار خواب را در زندگی و برای صحت خیلی مهم و ضروری میداند و این میگوید بیخوابی بر علاوه این که تقسیم اوقات کارهای روزانه یک جوان را بر هم میزند، در آینده به صحت آنها نیز مضر تمام میشود.
متاسفانه بیخوابی امروز به جوانان، دیرخوابی و بیخوابی یک دردسر است و یک مرض است که امروز همه جوانان، بیشترین جوانان رو فکر میکنم، متوجه نیستن که زمانی که بیخوابی میکنن تا وقت شب خواب میشن، فردا یکی از برنامه‌هایی که دارن، درس و تعلیم و وظایف که دارن میمانن، چقدر به صحتشان مضر است. اینو فکر میکنم جوانای ما نمیدونن، اگر نه هرگز بیخوابی نمیکنن. و بکتیدار جوانا بیخی مصروفیت شده، اینمی بیخوابی تا وقت شب مصروف صفات اجتماعی است و دانا وقتهای شب مصروف گیم های مختلف و مثلا پابجی و چطورک های گیم های دیگه، و از این خبر نیستن که واقعا بخوابی چقدر به صحتشان مضر است و دور از این مسائل که از وظایف و کاروبار و درس و تعلیم میمونن.
یلدا غفوری به این باور است که جوانانی که از طرف شب دیر میخوابند، آنها قدرت تصمیم گیری ضعیف دارند و نمیتوانند در زندگیشان تصمیم درست بگیرند.
یک انسان که در طول 24 ساعت، یعنی یک شبانه روز 8 ساعت مکمل درست نخوابه، او انسان قدرت تصمیم گیری را نداره و او انسان پیشرفت کردن نمیتونه و میتونه مشکلات مشکلات روانی را هم ایجاد کنه. خب تا یک مدت شاید خوشایند باشه، اما یک مدت از دواها استفاده میکنه، به یک شکل معتاد به او دوا میشه و بدون دوا هیچ وقت نمیتونه بخوابه.
یلدا همچنان افزود اگر جوانان میخواهند موفق باشند و به کارهای روزانه درست رسیدگی کنند، باید یک زمان بندی خوب برای خود داشته باشند.
مثلا یک شخص بر خود تقسیم اوقات جور میکنه، میگه من امشب 10 بجه شب به خواب میرم، صبح باید وقت‌تر بیدار شوم، 6 بجه یا 5 بجه شاید درس بخونه یا که بخوای ورزش کنه، بخوای سر کار بره، بخوای دانشگاه بره.
جاوید موسوی میگوید همیشه برنامه‌هایش را و زمان خوابیدنش را تنظیم میکند. از طرف شب وقت میخوابد و از طرف صبح زودتر از خواب بیدار میشود.
من خودم شخصا سری وقت کار نداشتم شب خواب نکنم، نظر به برنامه خود خود تنظیم میکنم، میشه وقت اختیار شم تا نظر به کار خود، نظر به شرایط خود خود تنظیم کنم. حالا بعضی از که 10 ساعت خوابش برام میشه، بعضی از که 4 ساعت خوابش برام میشه، بعضی از که 6 ساعت خوابش برام میشه. من تو خواب 6 ساعت خوب تر است، یعنی حتیش 7 ساعت بده. اگر مطالعه داره نه صرف شب خیلی خوبه سالی است، اما این که بسیار جوانا میشن تا دیر های شب گیم میزنن و گیم های مزخرف که چستن بلارت خور نیست، وقت خود از یک کنن پولشون هم مصرف شود و سبب و کار خودم سی رسیدگی کردن نتونن. از که دادم خواب خود پر کنه بهتر است.
چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر میخوابند؟ عواقب این دیر خوابیدن برای جوانان چیست؟ در این مورد مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که جوانانی که دیر میخوابن از طرف شب و بیدار خوی میکنن عواملش چی بوده میتونه؟
بسیاری از جوانانی که دیر یا ناوقت خواب میشن چند مسئله دارن، یا بگویم که چند دلیل و انگیزه سبب میشه که اونا دیر بخوابند. یکی که بسیاری از این جوانان و نوجوانان در گیم و بازی های اینترنتی و موبایلی مصروف است. دو، بسیاری از اعضای ما و دوستای ما، فرزندان ما، بعض مسائل عاطفی دارن، یعنی روابط دارن که از نظر عاطفی وابسته به اونا هستن و به این شکل پیش میرن. سومم ممکن روابط خانوادگی و روابط دوستانهشان باشه که رفیقایشان، دوستایشان به اونا در تماس هست و پیام بگذارن و مصروف هستن و مشغول هستن. اینا معمول عامل میشه، دلیل میشه که جوانان از خوابشان بگذارن. چهارم، جوان و نوجوان در کل وقت آرامش پیدا میکنه که وقت اضطرابش پایین میباشه و دغدغه‌هایشان کم میباشه که اینا در ارتباط باشن. یعنی اگر جوان ارتباط برقرار کنه و رابطه داشته باشه، میتونه که در لابلای ارتباط احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه، احساس افتخار کنه، و اگرم تنها بود و بی ارتباط بود احساس نارامی و ناراحتی و زشتی و بدرنگی و بدبختی میکنه و ناامن میشه. بنابر ای اینا میان و میخواین که تا ناوقتهای شب با دوستایشان، با گروههایشان، با همسالانشان، با رفقایشان مصروف و مشغول باشن. دلیل دیگه ای هم است که خانواده یا بزرگان متاسفانه او انضباط و دیسپلین خاص را که برای خانواده های اولادها تنظیم شوه او را متاسفانه اعمال نمی کنند و جوانان میان و مصروف و مشغول و کار خود میشن، هر قسمی که دوست دارن مصروف میشن. دلیل و انگیزه دیگه که گاهی اوقات سبب میشه مسئله درس و دروسشان و مشکلات و تکالیف مکتب و درسیشان است، یعنی چون اونجا احساس ناامنی میکنن، ناراحتی میکنن، بدبختی میکنن، ناکامی میکنن، میان به یک شکل پناه میبرن به سوشل میدیا و شبکه اجتماعی و تماسا و ارتباطات و اینا و میپردازه به ارتباطات. دلیل دیگه مشکلات خانوادگی است، یعنی با خانواده آنچنان رابطه خوب ندارن، ارتباطات خوب و صمیمانه و محبت طبعاً با محبت نیست و اینا میرن امی محرومیت های خود را جستجو میکنن در دیگه جا.
خب نظر به دلایلی که شما گفتین استاد، عواقب بیدارخوابی برای جوانا در آینده چی بوده میتونه؟
عواقبش متاسفانه ارتباطات وابستگی است که روی هم رفته آرام آرام وابسته میشن، خو میگیرن، عادت میشن و بدن به سختی میتونه که از او دوستایشان و اعضایشان دور شه. ممکن به یک سلسله انحرافات و اختلالات هم دچار شوند، مثلا شاید وسواس پیدا کنند، شاید افسرده شوند، شاید وابسته شوند، شاید استراب پیدا کنند، گاهی اوقات هم حملات تروماها و صدمه ها ببینند از آدرس دوستا و اینا، و شاید هم گاهی به مواد نشاور تشویق شوند، ترغیب شوند. این عواقبش است که از این برنامگی ها و مصروفیت های مشغولیت های در شبکه برش پیدا میشن.
خب رای حل چیست؟ چگونه میتونن جوان ها خود نجات بدن؟
رای حل خوبی است که خانواده ارتباط خود را و صمیمیت خود با اعضای خانواده خود سالم و درست و منظم بسازن تا بتونن ته این رابطه، در جریان این رابطه موفق شوند و برن به یک صمیمیت و رفاقت و دوستی و درک دو طرف. این میتونه که برای اولادای ما، برای جوانان و نوجوانان کمک کنه تا اونا بر رابط غیر یا رابط ناسالم پناه نبره. دوم، اگر ما میبینیم که جوان مسئله داره، وابسته است، استراب داره، مشکل داره، خوب است در حین مسئلهش و در خصوص ارتباطش و مشکلش برش کمک شوا. مثلا وابسته است، در وابستگیش کمک شوا. مثلا به مواد نشاور رو آورده، دو قسمت کمک شوا. و انواع مسائلی که داره کمک شوا. و اگرم خانواده نتانست کمک کنه، من نظر میست که نزد یک روانشناس برده شوا تا راهنمایی و مداخله مسلکی اونا گرفته شوا.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق هستم. در این برنامه با عبدالباسط انصاری، مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت میکنیم در مورد بیجا شده ها به علت جاری شدن سیلاب های اخیر در چندین ولایت افغانستان. بسیار تشکر جناب انصاری، خوش آمدین. میشه در نخست بگین که موضوع بیجا شده ها به علت سیلاب ها چگونه است، چقدر موضوع جدی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم بنابرای خود سلام تقدیم میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی. طوری که شما اشاره کردین، موضوع بیجا شده البته در سالهای گذشته تا الحال یگانه دلیل مهم و اساسی بیجا شدن هموطنان ما جنگ ها و حوادث طبیعی است که اخیراً ما هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان هستیم. و فعلا نسبت سعی و تلاشی که در 5 سال گذشته صورت گرفته، ما از 4 میلیون بیجا شده که قبلا داشتیم حدودا 2 میلیون از اینا استقرار پیدا کردن به محلات اصلیشان و ادغام مجدد صورت گرفت.
جناب آقای انصاری، خب حتما روز و بحث میکنیم، اما حالا تازه نگرانی که است از این است که بیجا شده ها بیشتر میشه به علت سیلاب ها، و این بیجا شده ها شاید جدیتر باشه به خاطر از این که تقریبا به خانمان شدن، هیچ چیز برشان نمانده.
خب طبعا زمانی که حوادث طبیعی به وجود میاد، طبعا هموطنان ما متضرر میشن، در این شک نیست. و از این لحاظ وزارت مهاجرین، جمعاً وزارت محترم دولت در امور حوادث و ادارات مختلف، جمعاً مؤسسات همکار، در این راستا ما شاهد اولین واقعه در افغانستان نیستیم، بلکه در سالهای گذشته هم شاهد چنین واقعاتی بودیم که حوادث طبیعی به وجود آمده بود و ما تعدادی از هموطنان خود در گذشته هم از دست داده بودیم. طبعاً قابل نگرانی است که هموطنان ما تمام دار و ندار زندگی خود را از دست میتن و بالاخره سرپناهی که دارن، منازل خود را از دست میتن و به طور کل اینا در حالت قرار میگیره که جدا نیاز به کمک مقدمتن از جانب حکومت افغانستان. و طبعا ما پلان های را روی دست داریم. درست،
تا حالا معلومات شما چیست که در کدام ولایت ها از جاری شدن سیلاب ها مردم بیجا شدند و خانه هایشان را از دست دادند و نیاز به سرپناه دارند؟
خب به شمول ولایت پروان که در حوادث طبیعی اخیراً که به وجود آمد و اینا همه دار و ندار زندگی خود را دست دادن، تعداد زیادی جانهای خود را از دست دادن متاسفانه. ما در ولایت متعدد، مثلا ولایت پروان، ولایت کاپیسا، در ولایت پنجشیر، ولایت فرار، نیمروز، ولی تعداد ولایات اگر ما نام میبریم به شمول ولایتی که نام بردیم، یک تعداد از اینا به اثر حوادث طبیعی بیجا شدن و یک تعداد دیگر از اینا با تأسف به اثر جنگ و ناامنی ها در ولایات اینا بیجا میشن. و زمانی که جنگ صورت میگیره طبعا اولین کسی که متضرر میشه اهالی خود و منطقه است که اینا ناگزیر نقل مکان میکنن به ولایت های دیگر.
آنچه به گونه اضطراری یا به گونه کمک اولیه از طرف شما صورت میگیره از طرف در مجموع دولت افغانستان و حکومت افغانستان و مشخصا از طرف وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، چی بسته هایی است که بتونه مشکلات بیجا شده ها را در قدم اول حل کنه یا مرفوع کنه؟
خب طبعا از آغاز به وقوع پیوستن حوادث طبیعی الی 72 ساعت آینده این مربوط میشه به وزارت محترم دولت در امور حوادث طبیعی و بعدتر محول میشه به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان. در این راستا مسئولیت حکومت افغانستان به طور کلی است که کمک های عاجلی که به اونا بتونه مشکلات از اونا را مقدمتا مرفوع بسازه. حتی ما شاهد چنین واقعاتی که در گذشته بودیم، حتی آب آشامیدنی ما نیازمند بودن که ما بر از اونا به همکاری نهادهای همکار او را رساندیم برشان. و در این حال مواد غذایی یگانه چیزی که خیلی بر از اینا مهم است و در قدم دوم مسئله خیمه و لوازم خانه و بالاخره چیزهایی که به اینا خیلی نیازمند بود در اون شرایط و فعلا هم نیازمندی بیشتر دارند در این حادثاتی که اینا تمام خانه و کاشانه خود را دست دادن، جدا نیازمند به کمک ها هستند. و کمیته حالت اضطرار در هر ولایت وجود داره که وزارت امور مهاجرین هم به عنوان یک اداره نظارگر و نظارت کننده و شخص والیس به ولایت مربوط است و شورای ولایتی، شورای علما، جامعه مدنی است، به این ترتیب از ارگان های امنیتی ما حضور دارند. به طور کلی کمیته ها در سطح ولایت فعالیت میکنند و امیدوار هستیم که کمک های که انجام میشه برای مستحقین برسه.
شما بیشتر یادآوری کردین که از جنگ ها هم ما صدها هزار بیجا شده در افغانستان داریم، حالا این تعدادش کاهش یافته یا بیشتر شده؟
ما تلاش بیشتر ما این است که یک تعداد زیادی از هموطنان ما که فعلا در سالهای متمادی به شمول که در کابل زندگی میکنن در نقاط مختلف افغانستان در سطح ولایت زندگی میکنن و حتی از 10 سال بیشتر میشه که اینا زندگی دارن، تأکید ما همی بود که اینا باید انتقال پیدا بکنن به محلات اصلیشان و خوشبختانه که 50% تمامی ارقامی که قبلا اشاره کردم، یعنی حدودا 2 میلیون از اینا را انتقال دادیم یا به ولایت های همجواری که اینا نقل مکان کرده بودن قبلا ادغام شدن و یا ای که به محلات اصلیشان برگشت کردن که استقرار مجدد صورت گرفت. و فعلا البته در جریان سال گذشته، سال 1398 خورشیدی، تعداد اکثریت خانواده‌هایی که بیجا شده بودند اینا به اثر جنگ‌ها و ناامنی‌ها بوده، ولی تاکید همیشگی ما همیست که در صورتی که ولایات و مناطق اصلی از اینا امنیت تامین میشه و دیگه نگرانی به وجود نمیایه، اینا باید انتقال بکنن به محلات اصلیشان. چرا تراکم نفوذ در یک ولایت باعث مشکلات بیشتر میشه؟
بدون شک نیاز به کمک مؤسسات و کشورهای دوست و همکار هم دارین. حالا که موضوع سیلاب به گونه اضطراری پیش آمد و مردم در افغانستان در چندین ولایت به خصوص ولایت مانند پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، کابل، ولسوالی سروبی و برخی ولایت دیگر مردم بیجا شدن، چقدر نیازمند کمک مؤسسات خیریه و کشورها هستین؟
البته همیشه تاکید ما همی بود ما حالتی را ایجاد کنیم که مؤسسات همکار اعتماد پیدا بکنن و مخصوصا کمیته که تحت عنوان کمیته دیریک وجود داره و در او تمام مؤسسات همکار حضور دارن. ما در او کمیته همیشه تاکید کردیم که هر مؤسسه ای که میتونن در این راستا ما را همکاری بکنن، قبل از این که اینا کمک انجام میتن باید وزارت مهاجرین در جریان قرار بتن تا اینکه ما بتونیم نظر به آگاهی بیشتری که از متضررین داریم و از محلاتی که آسیب پذیر بوده آشنایی که داریم میتونیم خوبتری کمک ها انجام شود. از این لحاظ بلکه اینا را تشویق میکنیم. همیشه تاکید ما همیست که در ولایت هایی که بیشتر مشکلات امنیتی وجود داره و در قدم دوم او ولایتی است که متاسفانه حوادث طبیعی بیشتر وجود داره. در هر دو ولایت اینا دفاتر داشته باشند و با آن واحد اینا بتونن کمک کار انجام بدن. تاکید ما میز تنها که وزارت مهاجرین نمیتونه تمام مشکلات بیجا شده ما را حل بکنه، ما جدا نیازمند هستیم که مؤسسات همکار در داخل افغانستان بتونه که با ما دست به دست بتن و کمک های بشر دوستانه ای را که بعضی مؤسسات در گذشته انجام دادن و ما از اونها اظهار سپاس و امتنان میکنیم.
و آقای انصاری، یکی از نگرانی ها و شکایت و شکوه همیشه ای بوده که کمک ها به گونه درست به نیازمندان نمیرسه، چی مهاجرین است چی بیجا شده ها هست. حالا که این وضعیت حوادث طبیعی یا جاری شدن سیلاب در برخی ولایات افغانستان به وجود آمده و مردم بیجا شدن، بی خانه و کاشانه شدن، چقدر شما به مردم اطمینان میتین که کمک ها این بار به گونه درست و شفاف به مردم و به نیازمندا خواهد رسید؟
خب در این قسمت به خاطر اطمینان مردم خود یک نکته را میخوام تذکر بدم. از زمانی که شکایت های از جانب هموطنان ما بلند شد و بالاخره از طریق مطبوعات و میدیا، ریاست اجرایی حکومت قبلی ما بالاخره به طور کل فیصله حکومت افغانستان همی بود که کمیته حالت اضطرار در تمام ولایات کشور باید تأسیس شود و والی صاحب هر ولایت مسئولیت کمیته را به دوش بگیرند و در این حال نهادهای همکار و نظارت کننده هم در این قسمت حضور داشته باشند. خوشبختانه که چنین کار صورت گرفت و در تمامی ولایات این کمیته ایجاد شده، به شمول کابل. کمک هایی که انجام میشه ابتدا سروی صورت میگیره، شناسایی میشه که کدام خانواده بیشتر مستحق است و نیازمندی داره، از طریق کمیته حالت اضطرار مواد غذایی بوده باشه یا خیمه بوده باشه یا لوازم خانه ضرورت داشته باشن، اینا انتقال پیدا میکنه و تحت نظارت مستقیم کمیته حالت اضطرار این کمک ها انجام میشه که حتی از بخش نهادهای امنیتی و کشفی ما، استخباراتی ما هم تا حضور دارن که در هر ولایت احتمالاً که از ریاست امنیت ملی هر ولایت نماینده حضور دارن. از این لحاظ به خاطر که کمک ها شفاف و صادقانه انجام شود و برای مستحقین انجام شود، این کمیته ها ایجاد شده.